آغاز آزمایش انسانی کووپارس دومین واکسن ضد کرونایی ایرانی.
تأکید رئیس جمهور بر لزوم کاهش قیمت ارز.
ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در مجلس.
و ضربه قاطع یمنی ها به سعودی های متجاوز با موشکباران فرودگاه ها و مراکز نظامی این کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
آغاز آزمایش انسانی دومین واکسن ضد کرونای ایرانی. کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس مؤسسه رازی که نخستین واکسن تزریقی استنشاقی پروتئین نو ترکیب کرونا است، با تزریق مرحله اول آزمایش انسانی به دو داوطلب آغاز شد. واکسن رازی کووپارس دومین واکسن ایرانی کرونا است که به داوطلبان تزریق می شود. به گفته معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، تعداد داوطلبان مرحله اول آزمایش انسانی این واکسن 133 نفر است که 13 نفر در گروه اول و بقیه هم در 4 گروه 30 نفره وارد این طرح مطالعاتی می شوند. آقای خوازی وزیر جهاد کشاورزی هم در مراسم آغاز کارآزمایی بالینی این واکسن گفت دوز استنشاقی واکسن کرونای کووپارس برای قطع زنجیره بیماری در نظر گرفته شده، ضمن اینکه این واکسن جرم زنده، نیمه زنده یا کشته ویروس را وارد بدن نمی کند و از این نظر یکی از مطمئن ترین واکسن هاست.
این واکسن نوترکیب چند تا ویژگی داره. اولا همه مردم عزیز ما بدونن که همه ما ایرانی ها یکی از وجوه مشترکی که داریم اینه که هممون واکسن مؤسسه رازی رو تزریق کردیم. بنابراین خیالتون از این بحث راحت بشه. پدران ما، پدر بزرگ های ما، همه فامیل و اقوام یکی از این واکسن های رازی رو مصرف کرد. این پلتفرمی که انتخاب شد پلتفرمی هستش که بهترین واکسن سازهای دنیا این مسیر رو انتخاب کرد و این پلتفرم جرم زنده ای رو یا جرمی نیمه زنده، کشته یا هیچ چیزی رو وارد بدن از ویروس نمی کنه. بنابراین از این نظری که از سیف ترین پلتفرم های دنیاست. حجم تزریقی که میخواد اتفاق بیفته بسیار بسیار کمه. یعنی این هم یکی از ویژگی هایی که این واکسن داره. حدود 2 میلی‌لیتر میخواد تزریق بشه. نکته دیگه که داره اتفاق میفته اینه که ما فقط به خود واکسن فکر نکردیم. واکسن شخص رو ایمن میکنه. ولی این که زنجیره انتقال بیماری رو و ویروس رو بتونه قطع بکنه، این نکته بسیار مهمیه که در اینجا دیده شد. به اون دوز استنشاقی که بسیاری از واکسن‌سازهای دنیا امروز در بحث دوز استنشاقی در مراحلی نیستن مثل ما که کاملا کارشون تمام شده باشه به نظر علمی و اون پیچیدگی‌های فنی و تکنیکی این کار رو طی کرده باشن. این پلتفرم قابلیت بازطراحی واکسن رو داره که اگر به جایی برسیم که جهش‌های زیادی اتفاق بیفته میشود مجددا این رو بازطراحی کرد و پس از گرفتن سرتیفیکیت‌های لازم از FDA ایران، سازمان غذا دارو، انشالله وارد تولید بشه.
معاون وزیر بهداشت گفت تا پایان خرداد سال آینده 8,500,000 نفر و تا پایان آذر 1400 55,000,000 نفر از جمعیت کشور واکسینه می شوند. دکتر رئیسی تصریح کرد از تیر سال آینده به بعد انجام واکسیناسیون به بیش از 20,000,000 دوز در ماه خواهد رسید و تا پایان آذر 1400 همه گروه ها واکسینه خواهند شد.
یک سال و چند روز بعد از ورود ویروس وحشی کرونا به کشور، تعداد قربانیان این ویروس از 60,000 نفر گذشت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 93 هموطن دیگر مبتلا به این ویروس، مجموع جانباختگان این ویروس در کشور به 60,073 نفر افزایش یافت. همچنین ابتلای 8,010 نفر دیگر به کرونا قطعی شد تا تعداد مبتلایان نیز به 1,631,169 نفر برسد. همزمان خبرها از انتشار ویروس کرونا انگلیسی در 16 استان کشور حکایت دارد. وزیر بهداشت هم هشدار داد با خطر بزرگ ویروس جهش یافته مواجهیم، ویروسی که هر لحظه از بیرون یا داخل کشور ممکن است موج جدید کرونا را رقم بزند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم از ممنوعیت پرواز از مبدأ و مقصد 32 کشور به ایران خبر داد. آقای زیبخش گفت پذیرش مسافران کشورهای با شرایط ویژه، مسافران مستقیم یا غیر مستقیم به مقصد ایران که ظرف حداکثر 2 هفته قبل از موعد سفر بیش از 4 ساعت در یکی از این 32 کشور بوده اند تا اطلاع بعدی امکان ورود به ایران را ندارند و پذیرش آنها در فرودگاه کشور مبدأ ممنوع است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد اتباع ایرانی و خارجی که قصد دارند به ایران سفر کنند ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی RT-PCR منفی از نظر کووید 19 با مدت اعتبار حداکثر 96 ساعت از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدأ یا مورد تایید کنسولگری پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدأ هستند.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 114 میلیون و 600 هزار نفر رسید. بیش از 2 میلیون و 540 هزار نفر هم قربانی کرونا شدند. در آمریکا هرچند روند ابتلا به کرونا نزولی شده، اما این کشور همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 64 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1554 نفر هم جان خود را از دست دادند. تا کنون حدود 525 هزار نفر در آمریکا جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. بعد از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند، انگلیس، ایتالیا و فرانسه بیشترین قربانیان کرونا را داشتند. در انگلیس هم هرچند روند ابتلا به کرونا نزولی شده، اما این کشور بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا دارد.
In hospitals across the UK.
انگلیس به رغم اجرای واکسیناسیون و سومین دوره قرنطینه سراسری همچنان دارای بیشترین قربانیان روزانه کرونا در قاره اروپا است. دکتر هیلر جونز، کارشناس سلامت اجتماعی.
در مراسم سال نو و ژانویه تجمعات و دور همی ها یک بار زیاد شد و در نتیجه ویروس کرونا با سرعت شروع پیدا کرد. تراکم جمعیت در این کشور هم مزید بر علت شد.
حتی بر اساس گزارش‌های دولت انگلیس که ارقام آن کمتر از آمار مرکز ملی آمار این کشور است، تقریبا نیمی از حدود 123 هزار قربانی کرونا و حدود نیمی از نزدیک 4 میلیون و 180 هزار مبتلای قطعی به ویروس کرونا در انگلیس در همین 3 ماه اخیر که واکسیناسیون کرونا نیز در آن اجرا شده جان باختند و یا در دام این ویروس گرفتار شدند. دانشمندان در انگلیس آسان‌ترین راه پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا و انواع جهش یافته آن را استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شستن مداوم دست‌ها و پرهیز از اجتماعات اعلام می‌کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور گفت قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد کشور سازگار نیست و باید کاهش یابد. آقای روحانی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت سخن می گفت یکی از اهداف دولت را واقعی کردن نرخ ارز دانست و افزود قیمت فعلی ارز به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست و دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف بهای ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و کاهش دهد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد کاهش نرخ ارز باشیم.
نمایندگان مجلس روز یک شنبه در 3 شیفت کاری با اتمام بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، بندهای از بخش‌های هزینه تبصره 2 این لایحه را نیز بررسی و تصویب کردند. نمایندگان مردم در خانه ملت از افزایش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، نهادهای کشاورزی و دامی دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1400 جلوگیری کردند. همچنین مجلس به دولت مجوز داد تا سقف 150 هزار میلیارد تومان از محل دارایی‌های خود بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را پرداخت کند. نمایندگان مجلس همچنین دولت را به بخشودگی 3 ساله سود و جریمه تسهیلات کشاورزان، دامداران، عشایر و کارگاه‌های خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و آسیب دیده از خشکسالی مکلف کردند. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه 1400 تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی و سامانه شاد را در سال آینده رایگان تعیین کردند. همچنین با رأی موافق نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مجاز شدند با حداقل سرمایه 10 میلیارد ریال صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF تشکیل دهند.
35 طرح سازوکاری در صنعت آب و برق در 43 هفته از پویش الف به ایران با حضور وزیر نیرو به صورت تصویری افتتاح شد. آقای اردکانیان در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت از ابتدای پویش سال 99 تا کنون بیش از 53 طرح سازوکاری، رونمایی و 228 طرح ساخت و سازی اجرا شده که در مجموع تا کنون 281 پروژه به نتیجه رسیده است. وزیر نیرو افزود در طرح‌های افتتاح شده در پویش الف به ایران تا کنون 65 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. نخستین مجموعه گردشگری آبی کشور در محیط پیرامونی سد صلاح الدین کلای شهرستان نوشهر یکی از طرح‌هایی بود که با حضور تصویری وزیر نیرو افتتاح شد. این مجموعه با وسعت 40 هکتار و سرمایه گذاری بیش از 28 میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره برداری رسید. آقای اردکانیان در مراسم افتتاح نخستین مجموعه گردشگری آبی کشور گفت با همکاری وزارت گردشگری و میراث فرهنگی تفاهم‌نامه توسعه گردشگری آبی را امضا کردیم که ضمن رعایت ملاحظات زیست محیطی و تأمین کیفیت آب شرب مردم امکان بهره‌مندی از دریاچه سدهای کشور فراهم خواهد شد.
گردشگری پشت سدها و آب‌بندان‌ها در دریاچه سد صلاح الدین کلاه نوشهر از نخستین مجموعه گردشگری آبی رونمایی شد. طرحی که البته همزمان با آن 35 طرح گردشگری در کشور هم ویدیو کنفرانسی و با حضور وزیر نیرو بهره برداری شد. سدهای برنجستانک و سنبل رود در سوادکوه، شیاده بابل، الیمالات چمستان و آب‌بندان اسبچین عباس‌آباد طرح‌های دیگری در استان بود که با هزینه 160 میلیارد تومان و اشتغال 160 نفر بهره برداری شد. از جمله اهداف و طرح‌های توسعه گردشگری آب می‌توان به ترویج فرهنگ گردشگری مبتنی بر آب و سازه‌های آبی و تقویت روحیه حفاظت از منابع آب و محیط زیست، توسعه و تقویت مشاغل اقتصاد محلی اشاره کرد. جوهی، خبرگزاری صدا و سیما، نوشهر.
وزرای راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم‌نامه همکاری مشترک برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، فعالیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی در قالب طرح‌ها و برنامه‌های سازگار با محیط زیست توسعه می‌یابد. آقای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه با بیان اینکه دریا و سواحل انفال محسوب شده و به همه ملت تعلق دارد، گفت:
یادداشت تفاهمی که امضا شد، پیام مشخصش اینه که ما با یک اقدام مشترک و راهبردی ساماندهی بهره برداری از ساحل و دریا رو در قالب تفریحات دریایی تعریف کردیم. با توجه به اینکه ساحل و دریا انفال متعلق به همه مردم مستحدثاتی میتونه مجاز باشه در سواحل که به موجب قانون تعریف شده و بخشی که برای تفریحات مردم هست، در قالب سرمایه گذاری هایی که با اهداف مشخص و رعایت ضوابط و الزامات هست بایستی دنبال بشه، بنابراین ما داریم برای اولین بار یک ساماندهی و یک سازماندهی و هماهنگی رو به وجود میآوریم که مردم ما بتوانند از امکانات سالم در ساحل با قابلیت بالا و هم در دریا با صورت شناوری و تفریحی و مسافرت دریایی بتونن بهره مند بشن.
آقای مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه در شهرهای ساحلی شمال و جنوب کشور گفت:
انشالله با انجام این تفاهم‌نامه ما بتوانیم از یک ظرفیت بزرگ کشور که وجود دریا در شمال و جنوب هستش و همچنین بخش بسیار جذاب گردشگری دریایی استفاده بهتری بکنیم. انشالله بعد از این تفاهم‌نامه موضوع گردشگری تفریحی و دریایی جزو محورها خواهد بود و کمک خواهد شد که انشالله این بخش از گردشگری کشور هم بیشتر و بیشتر شکوفا بشه.
رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت بازگشایی یک مجتمع فرهنگی موزه‌ای در تهران، حفاظت از موزه‌های کشور را اقدامی با ارزش دانست. در این پیام که رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب آن را در مراسم بازگشایی مجتمع فرهنگی موزه‌ای سردار آسمانی و موزه هنر ایران قرائت کرد، بر فراهم شدن امکان بازدید مردم از آثار تاریخی و هنری این موزه‌ها تاکید شده است.
در موزه هنر ایران مشتمل بر 4 تالار تاریخ و هنر پرآوازه ایران از جمله نقاشی، هنرهای تزئینی و نگارگری، آینه‌کاری‌ها، خاتم‌کاری‌ها، کاشی‌کاری و منبت‌کاری‌ها و آثار باستانی متعلق به هنر هخامنشی، اشکانی و ساسانی به نمایش گذاشته شده. در مجتمع فرهنگی موزه سردار آسمانی شامل 4 موزه هنر جهان، هنر اسلامی، گوهر و آرایه‌های تاریخی و موزه پول ایران در 10000 متر مربع بیش از 400 اثر از شاخص‌ترین آثار ایران و جهان به نمایش درآمده. رئیس دفتر مقام معظم رهبری در آیین بهره برداری از موزه هنر ایران و مجتمع فرهنگی موزه سردار آسمانی پیام رهبر انقلاب در خصوص حفظ و صیانت از موزه ها را قرائت کرد.
حفظ و صیانت از موزه های متعلق به جمهوری اسلامی و ملت ایران کار با ارزشی است که شما در بنیاد مستضعفان آن را انجام داده اید. لازم است امکانات بازدید آحاد مردم از این موزه ها فراهم گردد.
رئیس بنیاد مستضعفان هم از آمادگی خزانه این بنیاد برای نمایش عموم چندین هزار اثر تاریخی و هنری خبر داد.
هنر ایران رو نشون میده، تمدن کشور ما رو به رخ دنیا میکشه، در دنیا بی‌بدیل و بی‌نظیره، در تراز بین المللی با افتخار اینو ما اعلام میکنیم.
این موزه ها از 20 اسفند با رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی میزبان علاقمندان خواهند بود. بیش از 5000 اثر تاریخی، هنری و صنایع دستی از 7000 سال پیش تا میانه سده حاضر در این موزه ها به نمایش گذاشته شده. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
ارتش و کمیته های مردمی یمن از شامگاه در حملاتی گسترده شماری از فرودگاه ها و مناطق نظامی ریاض، پایتخت عربستان سعودی و همچنین مواضع متجاوزان در ابها و خمیس مشیط در جنوب عربستان را آماج حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار دادند. در پی این حملات چند فرودگاه سعودی تعطیل شد و در ریاض مسیر هواپیماها تغییر کرد.
هجوم واسع بالصواريخ البالستيه والطائرات اليمنيه المسيره.
ارتش و کمیته های مردمی یمن برخی از فرودگاه ها و مناطق نظامی را در ریاض و دیگر شهرهای عربستان آماج حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار دادند. این حملات موجب توقف فعالیت فرودگاه های ریاض، جیزان و نجران و خمیس مشید شد. یکی از تصاویر ثبت شده لحظه حمله موشکی به ریاض را نشان می‌دهد که پدافند هوایی عربستان در رهگیری آن ناتوان است. بر اساس برخی شواهد حمله موشکی به ریاض همزمان از چند جبهه صورت گرفته است.
تحالف العدوان بدوله
ائتلاف متجاوز ادعا کرد یک موشک بالستیک را بر فراز ریاض و 5 فروند پهپاد را در جنوب عربستان رهگیری کرده است، اما ارتش یمن اظهارات مقامات سعودی را تایید نکرد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
رسانه‌های ترکیه انتشار سند محرمانه دفتر اطلاعات ملی آمریکا که ولیعهد عربستان را به دست داشتن در ترور جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد آل سعود، متهم می‌کند، اعتراف دیرهنگام توصیف کردند.
رسانه‌های ترکیه انتشار سند محرمانه دفتر اطلاعات ملی آمریکا را درباره نقش مستقیم ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی اعتراف دیرهنگام توصیف کردند. آمریکا با طرح دوباره این جنایت بار دیگر نام خانه وحشت را در اصفهان زنده کرد، جایی که روزنامه‌نگار منتقد آل سعود به وحشیانه ترین شکل در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. بدنش مسله شد و جسدش هیچگاه پیدا نشد. خاشقچی 59 ساله دوم اکتبر سال 2018 وارد ساختمان سرکنسولگری شد و دیگر باز نگشت.
جمال خاشقچی در این ساختمان به قتل رسید و دلیلش انتقادهای او به سیاستهای بن سلمان ولی عهد عربستان بود.
آمریکا همزمان با خارج کردن این گزارش از طبقه بندی محرمانه تحریم‌های علیه چند شهروند عربستانی اعمال کرد، اما نامی از بن سلمان ولیعهد آل سعود نبود.
جعبه سیاه قتل جمال خاشقچی دو سال پیش گشوده شد. حالا کارشناسان معتقدند افشاگری نچندان با اهمیت آمریکا از چانه‌زنی جدید واشنگتن با کشوری حکایت دارد که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ خود را با او بسته است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
چند خبر کوتاه. رونمایی یکی از دستاوردهای علمی پژوهشکده رویان برای درمان تومورهای بدخیم مغزی امید جدیدی در کشور ایجاد کرد. در این طرح سلولهای ایمنی بدن جداسازی فعال و دقیقاً به ناحیه تومور هدایت می‌شوند تا مانند یک جراح کوچک از رشد آن جلوگیری کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از افزایش تسهیلات اشتغال مددجویان تا سقف 100 میلیون تومان به درخواست کمیته امداد خبر داد.
به همت بنیاد کرامت رضوی بیش از 20,000 نوبت قضای متبرک حضرت رضا علیه السلام بین زلزله زدگان شهر سیسخت استان کوهکیلویه و بوی رحمت توزیع شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد در صورت صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش مناسبی نشان خواهیم داد.
سفیر ترکیه در تهران در ارتباط با سخنان غیر قابل قبول وزیر کشور ترکیه در خصوص حضور عناصر پیکه که در خاک ایران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی کشورمان به وی ابلاغ شد.
مدیر کل تزیرات حکومتی استان تهران از شهروندان خواسته شکایت خود از گران فروشی و کم فروشی را از طریق شماره 135 و شماره پیامک 3056-91 با سازمان تزیرات در میان بگذارند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی میگوید در 10 ماه گذشته تولید تلویزیون 44%، یخچال 30%، ماشین لباسشویی 53% و کولر آبی 12% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
پیکرهای مطهر 8 شهید گمنام و شهیدان علی اکبر محمدی و منوچهر تقدسی که پس از حدود 40 سال به میهن بازگشتند با حضور خودروی مردم در مناطق مختلف استان مازندران تشییع و بدرقه شد.
سامانه جدید 5G همراه اول در تهران افتتاح شد. مشترکان همراه اول که گوشی 5G دارند می توانند در نقاط تحت پوشش از جدیدترین و سریعترین اینترنت جهان بهره مند شوند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از فک پلمب 10,000 کانتینر مملو از کالا پس از 10 تا 17 سال رسوب در یکی از بنادر خبر داد. به گفته یه سردار مقیمی، بسیاری از این کالاها ممنوعه، فاسد شدنی و تاریخ گذشتند و برخی از آنها پودر شدند.
و منابع محلی در شمال شرق سوریه از انتقال 10 تروریست داعشی به یک پایگاه نظامی آمریکایی در استان دیر الزور خبر دادند.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای آقای ابراهیم.
سلام شنوندگان گرامی. 8 مدال رنگارنگ حاصل تلاش 3 روزه کشتیگیران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی اوکراین بود. در این رقابت‌ها برای کشورمان در کشتی فرنگی علیرضا نجاتی و محمدعلی گرایی مدال طلا، سجاد عباس‌پور و امین کاویانی نژاد مدال نقره و محمدرضا مختاری، مهدی بالی و امین میرزازاده نشان برنز دریافت کردند. محمد صادق فیروزپور تک مدال طلای تیم 5 نفری کشتی آزاد ایران را کسب کرد. محسن کاوه مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد:
تا تورنمنتی رو که فدراسیون در نظر گرفته بود در دو بخش آزاد فرنگی تیم اعزام کردیم. خب بچه فرنگی، بچه حالا با تجربه تر، بچه دارای عناوین در جهانی و الحمدلله اینجا خوب کشی گرفتن. در بحث آزادم بچه‌هایی که واقعا جوان هستن و میتونن برای سال آینده در مسابقات قهرمانی جهان کشی بگیرن خوب بودن. ما باید برای آینده اینا برنامه می‌داشتیم که یکی از برنامه‌مون این بود و مسابقات هم به نظر من خوب بود از لحاظ کیفیتی.
در مجمع انتخاباتی فوتبال شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان سکاندار جدید فدراسیون معرفی شد. سراجی، رضاییان، ماجدی، براتی، اصولی، حیدری و افشاریان هم به عنوان اعضای جدید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند. مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال با دو مسابقه به پایان رسید و تیم‌های شهرداری ارومیه و هراز آمل با برتری 2-1 برابر شهرداری گنبد و شهداب یزد در مجموع 3 مسابقه گام به مرحله نیمه نهایی گذاشتند. در دیدار نهایی لیگ برتر بوکس ایران در عراق تیم پلیمر لرستان با برتری 7-1 مقابل هیئت خوزستان بر سکوی قهرمانی ایستاد. تیم باران پل عراق هم سوم شد. نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشور امروز با 8 دیدار آغاز می شود و طبق برنامه پرسپولیس با سایپا، سپاهان با گلگهر، مس رفسنجان با استقلال، فولاد خوزستان با زباهن، پیکان با صنعت نفت، نفت مسجد سلیمان با تراکتور، ماشین سازی با شهر خودرو و نساجی با آلومینیوم عراق دیدار می کنند. در مهمترین دیدارهای فوتبال سری آ ایتالیا تیم صدر جدولی اینتر 3-0 جنوا را برد، ناپولی با 2 گل بنونتو را برد و دیدار روم با میلان با برتری 1-0 میلان در حال برگزاری است. در لیگ جزیره هم تاتنهام 4-0 برنلی را شکست داد، آرسنال 3-1 لستر را مغلوب کرد، دو تیم چلسی و منچستر یونایتد به تساوی بدون گل رضایت دادند و لیورپول در پایان نیمه نخست با 2 گل از میزبانش شفیلد یونایتد پیش افتاده است. و رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی باشگاه‌های کشور در تهران با جابجایی 1 رکورد ملی ادامه یافت و سارینا ساعدی موفق شد 32 سانتی متر رکورد پرش 3 گام بانوان ایران را ترقی دهد.
برای امشب در استان‌های مثل گیلان و اردبیل وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی رو داریم. بخش‌های مرکزی آب‌های خلیج فارس مواج. همینطور برای امشب و فردا در شهرهای مثل تهران و کرج افزایش غلظت آلاینده‌ها رو داریم. از امشب دیگه با ورود سامانه بارش از سمت جنوب غرب کشورمون در خوزستان، چهارمحال بختیاری، کرکنو، بایراحمد، اینام، نورستان بارش باران، رعد و برق و در نقاط مرتفع و سرسیل بارش برف رو داریم. ضمن اینکه برای دوشنبه سامانه تقویت میشه. علاوه مناطق در استان‌های مثل بوشهر، فارس، اصفهان، یزد، کرمان، همدان، مرکزی، خراسان رضوی و شمال کرمان سبب بارش میشه. ضمن اینکه امشب در تهران آسمانی صاف رو داریم، در بعض سال غبار محلی رو خواهیم داشت و برای فردا صبح دمای کمینه در تهران به 5 درجه بانکی صفر میرسه.
از آن صبح با افق تهران ساعت 5:11 و طلوع آفتاب ساعت 6:34 بام داد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
همراهیتون بردینه منت و چه خوب که